زهرا حاجت داری، همین الان بخواب زهرا ریحا، مریضا یادت نره زهرا.
رسانه دین صدا،
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان،
بر درگه تو بهری از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. انسان مخلوقی است که به مقتضای خلقت خود و به واسطه اراده و اختیاری که در وجود او خداوند متعال به ودیعت نهاده، قابلیت رشد و ترقی و تعالی دارد تا اونجا که حتی ملائکه مقرب توان رسیدن به درجه او رو ندارند. و البته این قابلیت متعلق به نوع انسان است و اختصاص به عده خاصی ندارد. اینطور نیست که فقط ائمه معصومین ما علیهم السلام و فقط انبیاء عظام قدرت و قابلیت احاطه بر امور به این نحو رو داشته باشند. نخیر، انسان در اثر متابعت صادقانه از مسیر اون بزرگواران و در اثر ولایت و اشراف اونها و با قرار گرفتن در مسیر تربیت نفس میتواند که اتصال به عالم غیب پیدا کند و اونچه بر سایرین مخفی است رو بداند. لولا تکثیر فی کلامکم و تمریج فی قلوبکم لرأیتم ما ارا ولسمعتم ما اسمع. اگر گفتار بسیار شما نبود و سخن کم می گفتید و اگر اضطراب و تشویش و علاقه به کسرات در دل شما نبود، هر آینه هر آنچه که من می بینم شما هم می دیدید و هر آنچه که من پیامبر می شنوم شما هم می توانستید بشنوید. این همون درجه و مرتبه خلیفت اللهی است که قرآن در مورد انسان به اون اشاره کرده. در جای دیگری رسول خدا فرمودند اگر شیاطین گرداگرد قلوب و دلهای بنی آدم گردش نمی کردند، هر آینه انسان ملکوت آسمان و زمین رو مشاهده می کرد. جان همه روز از لگد کوب خیال و زیان و سود و از خوف زوال، نی صفا می ماندش نی لطف و فر، نی به سوی آسمان راه سفر. این دل و قلب قابلیت دارد و می تواند به حریم قدس الهی وارد شود، ولیکن در اثر حرکت شیاطین و ظلمتی که اونها در اطراف این صفحه دل ایجاد کردن، نور الهی به قلب نمی رسد. هر مقدار در اثر عبادات و ریاضات شرعی این نفس تربیت بشه و زنگارها از روی صفحه قلب کنار بره، تجلیات انوار الهی بر دل مؤمن بیشتر و پررنگتر خواهد شد. تا جایی که بنا بر کلام امیر مؤمنان علیه السلام، مؤمن به درجه ای میرسد که فقط جسم او در روی زمین حرکت میکند، قلب و دلش دیگه آسمانی است، سراسر اون قلب رو نور حق احاطه کرده. بدنهای این دسته از افراد مؤمن و این خلفاء پروردگار در روی زمین، بدنهای اینها در زمین است، اما ارواح اینها با ملأ اعلا ارتباط پیدا کرده. نکته مهم و قابل توجه در اینجا این است که مسیر و راه به فعلیت رسوندن این استعداد که خداوند در وجود انسان قرار داده، فقط و فقط تربیت نفس و حرکت کردن در مسیر اولیاء دین است. تحصیل و تدریس و ریاست و مرجعیت و عناوین مختلف تأثیری در این مسئله ندارند، چون تشخیص صداقت و حقیقت از باطل با صفای باطن ممکنه، با قلب نورانی ممکنه، اون اوصافی که حضرت امیر علیه السلام در خطبه متقین بیان فرمودند، اونها باید در کسی محقق بشه تا بتونه تشخیص حق و باطل رو با میزان باطنی خودش بده و دشمن از طریق او اهداف خودش رو دنبال نکنه. یکی از شخصیت‌هایی که به این نور باطن مزین بود و صاحب کرامت، مرحوم حاج ملا قربان علی زنجانی است. موضع‌گیری ایشون حقیقتاً برخواسته از ضمیر نورانی و دل روشن ایشون نسبت به جریان مشروطیت بود. جریان اتخاذ موضع ایشون در کتاب مطلع انوار جلد سوم وارد شده و بسیار خوندنی است. نقل میکنن وقتی که تفکر مشروط خواهی همه شهرها و بلاد ایران رو گرفته بود، یکی از علمای تهران با چند نفر دیگه و یک افسر ارمنی اینها همراه میشن و میگن بریم برای ملاقات جناب حاج ملا قربان علی زنجانی و موافقت ایشون رو با جریان مشروطیت بگیریم. اینها حرکت میکنن و میان به زنجان، وارد منزل ایشون میشن. اون شخص افسر ارمنی دوتا نارنجک هم همراه خودش آورده بود و نیت داشت که اگر جناب حاج ملا قربان علی متقاعد نشدند، همونجا ایشون رو ترور کنن و مخالفت ایشون رو دیگه شاهد نباشن. نقل میکنن اینها اومدن و نشستن در اتاق بیرونی. اون شخص عالمی که از تهران آمده بود و همراه اینها بود شروع کرد صحبت کردن. یک شرح مفصلی در تعریف و محاسن مشروطه و برافراشته شدن لوای عدل و اعتدال و خلاصه این صحبتها بیان کرد. جناب آخوندم وقتی این بنده خدا صحبت میکرد سرشون پایین بود. اطرافیان تصور کرده بودند که دیگه جناب آخون موافقند و سکوت علامت رضاست و مطلبی ندارند. وقتی صحبت این بنده خدا تمام شد، مرحوم حاج ملا قربان علی سرشون رو بلند کردند و فرمودند که این مشروطه‌ای که شما این همه در موردش صحبت کردید و این مجلسی که میخواید برای جمع کردن افراد با صلاحیت تشکیل بدید، آیا این مجلس میخواد از روی قانون عمل کنه یا برخلاف قانون؟ تعجب کرد، گفت بلا آقا، طبیعی است که از روی قانون عمل میکنه، مجلس قانونگذاری است. ایشون فرمودند که این قانون، قانون آسمانی است یا قانون زمینی است؟ یه نگاهی اینها به هم کردند، جواب خودشون رو گرفتند. خب اگر بگم قانون آسمانی است، مشخص است قانون آسمان قرآن است که طبیعتاً ملاک عمل اونها نیست، و اگر قانونی است که خودشون در آوردن و قانونی است که خودشون تصمیم گرفتن، این ارزش و اهمیتی نداره. یه نگاهی به همدیگه کردن، گفتن نخیر، ایشون رو نمیشه همراه کرد، ظاهراً مسلح به سلاحی است که سایرین از او بی بهره‌اند، یه چیزهایی میفهمه که شاید بقیه نفهمند. بلند شدن، گفتن صحبت و مذاکره دیگه فایده ای نداره. این برخورد مرحوم حاج ملا قربان علی زنجانی رضوان الله تعالی علیه برخوردی است که واقعا برای ما الگوست. امروز باید در پی شخصیت هایی باشیم و در پی بزرگانی باشیم که مسلح به این سلاح هستند، حق و باطل رو با میزان باطنی خودشون تشخیص میدن و به فرموده امام علیه السلام که فرمود المؤمن ينظر به نور الله، اونطور نظر میکنند و کسی نمیتواند اینها رو فریب بدهد. بعدها نقل میکنند که اینها از مزاحمت و ایجاد دردسر برای جناب آخوند دست بر نداشتند و در نهایت هم منزل ایشون رو آتش زدند و وقتی که مشروط خواهان مسلح شدند، ایشون رو به کاظمین تبعید کردند و در اونجا مسموم کردند. رحمت الله علیه رحمتا واسعه. خداوند متعال توفیق فهم اسرار و اتصال با ملکوت مخلوقات و رسیدن به حقیقتی که رسول خدا در کلام نورانیشون بیان کردند رو به همه ما عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای شاهد قدسی که کشند بند نقابت، و ای مرغ بهشت که دهد دانه بابت، خوابم بشاد از دیده در این فکر جگرسوز، کاغوش که شد منزل آسایش و خوابم. عزیز دلم یارو مختار.
جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف موج اف ام ردیف 96.
در دیده روشن گوهران زمزم افکار، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال برنامه امروز.
75 سالمه، بعدش 5 اردیبهشت عمل قلب انجام دادم، تو ماه رمضان بود. بعد دیگه دکتر گفتم فنر زدن قلبمو، گفتمش روزه بگیرم، گفت نه باید دارو بخوری. خود دیگه روزه نگرفتم، تا حالا پام عمل کردم، تعویض زانو دارم کردم. حالا خیلی من ناراحتم که روزه نمیتونم بگیرم، یعنی اولین ساله که روزه من نگرفتم. حالا میخواستم ببینم سوال کنم تکلیفم چیه، اگر نتونستم بگیرم تواناییش نداشتم چه کنم؟ وقتم دست دندون دارم، دهنم هم خیلی خوش میشه.
حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی در پاسخ به سوال شرعی این مقلده حضرت آیت الله خامنه ای این گونه توضیح دادند:
کسانی که به جهت بیماری در ماه مبارک رمضان روزه براشون ضرر داشته و نگرفتن، بعد از ماه مبارک رمضان هم این ضرر ادامه داره تا ماه مبارک رمضان سال بعد، یعنی حتی یه دونه روزه هم بخوان غذاشو بگیرن نمیتونن، یا باید دارو بخورن که اگر دارو نخورن مریضیشون مثلا شدت پیدا میکنه، یا اصلا خود روزه گرفتن براشون ضرر داره. و بالاخره تا سال آینده ماه رمضان حتی یه دونه از غذاها رو نتونن بگیرن، امسال دیگه غذای روزه براشون واجب نیست. فقط باید به ازای هر روزی که روزه رو خوردن یک مده تعام، یعنی 750 گرم تعام بخرن و به عنوان فدیه به فقیر شیعه بپردازند. برای 30 روزش 30 تا 750 گرم میشه 22.5 کیلوگرم، میتونن همش هم به یه فقیر بپردازن، اشکالی نداره.
من نمازمو میخونم، خانواده من نماز نمیخونن، بعد هر چیم بهشون بگم گوش نمیکنن. آیا ببینم برای من باقالی که جرمی داره، باقالی که مشکلی داره، چی داره؟ میخوام سوال کنم.
حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای این گونه توضیح دادن:
تکلیف شما فقط امر به معروف و اینه که اونا رو بهشون بگید، توصیه کنید با زبان نرم، با زبانی که براشون خوشایند باشه، نصیحتشون کنید برای نماز خوندن. یا اگر مثلا بعضی وقتا ممکنه انسان در نصیحت کردن خیلی وارد نباشه، میتونه از جاهایی که گذاشتن برای مشاوره از اونا مشاوره بگیره در نصیحت کردن که چه کلماتی را به کار ببرم که در خانواده‌ام تأثیر مثبت داشته باشه. میره اونا رو یاد میگیره و با اون کلمات قشنگ و زیبا با خانواده صحبت میکنید، انشالله مورد پذیرششون باشه و نصیحت شما رو گوش کنن. شما بیش از این تکلیفی ندارید که امر به معروف کنید، نصیحت کنید، حالا امیدواریم که بپذیرن. اگر هم نپذیرن شما دیگه تکلیف بیشتری ندارید.
من یه دختر وردشتم پرورشگاه، حالا شوهرم ندارم، حالا بهم گفتن که میتونی پسرش که به دنیا اومده 2 سالشه حالا صیغه بخونی که به شوهرش مفهم باشی. خواستم ببینم میشه یا نمیشه. دستتون درد نکنه.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه را شنیدید. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی را در این باره بشنوید.
طبق سوالی که مطرح کردید، اگر شما بخواید به شوهر دختری که از پرورشگاه آوردید محرم بشید، طبق سوال فرمودید که پسر بچه 2 ساله داره، اگر شما بیاید با رعایت شرایط و رعایت مصلحت این فرزند به عقد این بچه در بیایید، میشید در اصل عروس این آقا، که این آقا شوهر دختری که از پرورشگاه آوردید هست. وقتی عروس شدید صرف عقدم هست، مدت را معین کنید، مهریه را معین کنید، عقد بخوانید. این اگر به مصلحت این بچه باشه، شما الالعبد به پدر این بچه محرمید، یعنی حکم عروس را برای اونها دارید. عروس هم محرمیتش ابدیه. اگر جدا بشه با شوهر خودش میشه نامحرم، اما عروس به پدر شوهر و پدر بزرگهای شوهر محرمیتش ابدیه و از بین نمیره.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
مقلد حاجی آقا مکارم شیرازی هستم. خواستم ببینم به خونه که مشروب در آن مصرف میشه آیا رفتنش جایز است؟ خیلی ممنون، تشکر.
پاسخ سوال تلفنی این مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی را از زبان حجت الاسلام و المسلمین علیان نژاد بشنوید.
رفت و آمد به خانه کسی که مرتکب گناه بزرگ شرابخواری میشه، گناهی که خداوند اونو از کارهای شیطان معرفی کرده توی سوره مائده آیه 90 و باعث عداوت و دشمنی و ممانعت از یاد خدا از جمله نماز میشه، جایز نیست، مگر اینکه اثر رفت آمد بیشتر از ترک اون باشه و سبب ترک اون گناه یا کمتر شدنش بشه، که در این صورت جایزه. البته باید مراقب باشه خودش در معرض اتهام قرار نگیره و رفت آمدش تایید گناه او نشه.
من طرف اسلام شهر میشنم، از تهران فاصله دارم، میخوام برم داخل تهران نمازم باید شکسته بخونم یا نه؟ فاصله باید چقدر باید باشه از تهران تا داخل تهران؟
حجت الاسلام و مسلمین شمس پاسخ سوال تلفنی این شنونده محترم رو توضیح میدن. این شنونده محترم از مقلدین حضرت آیت الله نوری همدانی هستند.
در سوالی که فرمودند اگر فاصله اونجا تا تهران 4 فرسخ بیشتر باشه یا به تعبیر دیگر 22.5 کیلومتر بیشتر باشه و تهران رو هم وطن دوم خودش قرار نداده باشه و بنا هم نداشته باشد که 10 روز اونجا بمانه، نمازش شکسته است.
مرجع تقلید من آقای سیستانی هستم. خواستم سوال کنم شرایطم برای اینکه یه پرنده رو تو خونه نگهداری میکنم عروس بلندیه چطوریه؟ وقت نماز خوندن، وقت غذا خوردن هم غذای ما میشه، از غذامون استفاده میکنه. بعد خواستم ببینم دهنش یا ادرار این پرنده چه حکمی رو داره.
حجت الاسلام و مسلمین محمودی و پاسخ به سوال تلفنی شنونده محترمی که سوالشون پخش شد و از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی هستند. بشنوید.
اشکالی نداره، پاک است و فضلش هم پاکه، مشکلی نداره.
خواندن قرآن از روی گوشی تلفن همراه آیا ثواب قرائت قرآن از روی مصحف را دارد یا خیر؟ این سوال مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله سبحانی و اما پاسخ معظم الله به این سوال:
مسلما خوندن قرآن به هر وسیله‌ای دارای ثواب است، خواه از روی مصحف بخوانید، خواه از روی گوشی یا حضورت حفظی. بنابراین چنین فردی مسلما دارای اجره، اما اون اجری که برای خوندن قرآن از مصحف هست اون را ندارد.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
سلام دادن آقایون به خانم‌های جوان در محل کار و یا به خانم‌های مسن در خیابان طبق فتوای حضرت آیت الله شبلی زنجانی چه حکمی دارد؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به این سوال:
سلام دادن به خانم‌ها، مخصوصاً خانم‌های جوان، بهتر ترک بشه مگر اینکه ضرورت اجتماعی وجود داشته باشه، مثلا بی احترامی به اون خانم محسوب بشه یا خودش هتک بشه یا مسائل دیگه ای که وجود داره، که معمولا خانوم ها وقتی که سنشون بالا میره اگر یه آقایی که سنشون خیلی کمتر از اونهاست با اونا نسبت فامیلی داره، نمیدونم از قبل هم دیگه رو میشناسن، مثلا زنداییش هست یا نسبت دیگه ای داره، خب اینجا معمولا این بی احترامی ها محسوب میشه. اینجور جای اشکالی نداره، خوبم هستش که سلام بشه، ولی اگر نه ضرورتی نداره بهتره که ترک بشه.
شنونده این نوشته: طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی لطفاً مشخص کنید آیا خانمی که آرایش کرده میتونه نماز بخونه در چنین وضعیتی یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در پاسخ توضیح دادن:
آرایش به خودی خود مبتل نماز نیست. این که بگیم آرایش مبتل نماز، خیر، آرایش آدم، یعنی اگر زن این کار رو بکنه و نماز بخونه نمازش درسته، مگر به گونه ای آرایش کرده که مانع از سجده کردن مثلا روی مهر شده باشه اون آرایشش، اون از اون بابت میشه مبتل نماز. اما صرف آرایش کردن مبتل نیست. بله، اگر جایی هست که نامحرم اونو میبینه این گناه داره و حالا به هر حال موجب گناه میشه که این کار رو انجام داده، ولی باز هم ضرری به نماز این خانم نمیزنه.
بنده نابینا هستم، میخوام قرآن بخونم، نمیتوانم. اگر وضو بگیرم و بر هر صفحه قرآن دست بکشم و صلوات بفرستم کفایت میکنه؟ البته میدانم که ثواب کافی رو نداره، ولی آیا کفایت میکند که قرآن در خانه من حبس نباشد؟ مرجع تقلیدم آقای صافی میباشم.
حجت الاسلام و مسلمین سیستانی الله آبادی پاسخ سوال تلفنی این مقلد حضرت آیت الله صافی گلپایگانی را بیان میکنند.
خب خدمت شما عرض کنم که اینم خودش یه نحوه بهره بردن از قرآن محسوب میشه. و انشاءالله که اندالله این حسنه ایست که برای اون ثواب هم باشه. ولی خب اگر شما کسی رو دارین که میتونه براتون قرآن بخونه، این قرآن رو برداره و از رو برای شما بخونه، روزی یه صفحه دو صفحه بیشتر کمتر، و بهترم این است که او که میخونه شما هم تکرار کنین، اینجوری شما به ثواب تلاوت قرآن هم نائل میشین. در هر صورت انس با قرآن به هر شکلش این برای شما نافع و پیش خداوند متعالم این عمل نیک و حسنه است و مطلوبه و انشاءالله که از ثواب اون هم بهره مند میشه. و اگر کسی باشه برای شما آیات رو بخونه و اونها رو ترجمهش هم برای شما بخونه که شما روی مطالب و مفاهیم قرآن هم یه قدری تفکر داشته باشین، تأمل داشته باشین و از آیات الهی شما درس هایی بگیرین، استفاده هایی بکنین و اون رو در مقام عمل هم در زندگی مورد عمل قرار بدین، دیگه نور علی نوره و این بهترین شکل استفاده از قرآن کریم. الله
الله. خانم محترمی که از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای هستند نوشتن چند سال پیش شوهرم چندین متر سفره از جایی که مأموریت رفته بود برای من آورد و من هم از آن استفاده کردم و حالا از بین رفته. الان که متوجه شدم این کار اشکال داشته میخواهم جبران کنم ولی نمیدانم چگونه باید این کار را انجام بدم. لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای در این خصوص راهنمایی بفرمایید. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ این گونه گفتند:
شوهر شما این سفره رو به همون مکانی که رفته بود مأموریت بدهکاره. اگر این سفره مشابهش در بازار هست که مثلی حساب میشه، باید همون مقدار سفره رو از همون جنس و نوع بخرن و ببرن اونجا تحویل بدن، یا مثلا اگر امکان داره اونجا بگذارن و بیان که استفاده بشه اونجا. ولی اگر مشابهش در بازار نیست و به اصطلاح قیمیه و مثلی نیست، مشابهش پیدا نمیشه، قیمتش رو باید هر مقداری هست به قیمت امروز اون سفره هر چقدر میارزه این مبلغ رو ببرن به همون مکان تحویل بدن.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های آشنای رادیو معارف و سامانه پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهید می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او هست، احکام شریعت جزء دین.
بله، از تو شما بخیر هموطنان گرامی، شنوندگان عزیز و همراهان شبکه رادیوی معارف، ساعت 17:30 است. شما زمزم احکام رو شنیدید و ما از پخش این رسانه دینی همچنان در خدمت شما همراهان گرامی و دوستان عزیز و ارجمند هستیم. هنگام اذان مغرب در شهر مقدس قم، شهر کریمه اهل بیت، ساعت 17:45 خواهد بود. یک بار دیگر تبریک عرض بکنم فرارسیدن میلاد با سعادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به محضر قطب عالم امکان آقامون امام زمان جل الله تعالی فرجه و شریف حضرت